أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإياه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه محضر همه اموات و گذشتگان و حقداران، علما، صلحا، فضلا، شهدا، انشاءالله همه سر سفره احسان حسین ابن علی سلام الله علیه مهمان باشند. شادی روح همشون صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداء. در خطبه 105 نهج البلاغه فرمود فی بعض صفات النبی الکریم و تحدید بنی امیه و عزت الناس. خطبه 105 از سه قسمت مجزا تشکیل شده، اگرچه سید رضی اینها را بدون و منها آورده و به صورت پشت سر هم آورده، ولی به مت که رسیدیم انشاءالله عرض خواهیم کرد. مطلب جدای از همه فاصله داره، کما اینکه در تمام نهج البلاغه هم بین این سه قسمت مطالب مهم و طولانی، نسبتا طولانی ذکر شده. قسمت اولی که انشاءالله امروز خواهیم خون، بحث صفات نبی اکرم و یه مقداری از تهدید بنی امیه است، تا اونجایی که رسیدیم انشاءالله عرض خواهیم کرد. اون قسمت آخر هم عزه، یعنی وعظ و توصیه های اخلاقی است نسبت به مردم. این جایی که سید رضی نقل میکنه میفرماید حتی بعث الله محمدان صلی الله علیه و آله. در واقع یک مقداری از خطبه جا افتاده، حضرت مطالبی رو دارن میفرماید حتی بعث. در تمام نهج البلاغه، من فقط آدرس بدم که متن مشخص بشه چیه، در تمام نهج البلاغه صفحه 200 حدودا حضرت یک صفحه و نیم سخنرانی کردن. میفرمایند وقد اعمت عیون اهلها و ازلمت علیهم ایامها. حضرت دارن شرایط قبل از بعثت نبی خاتم رو شرح میدن. شرایط جوری بود که روزها تاریک شده بود بر مردم. وقد قطعوا ارحامهم، مردم قطع رحم کرده بودند، کسی با خانواده و اقوامش رفت و آمد نمی کرد. و سفکوا دماءهم و دفنوا فی التراب الموعودة بنتهم من اولادهم. همون مطالبی که بلدیم، بحث زنده به گور کردن دختران، بحث خونریزی ها و جنگ های آنچنانی که بین اعراب شایع بود، حضرت همه اینها رو می فرمایند. فرمود یختار و دونهم تیب العیش. خیلی این مطلبش زیباست. فرمود علت اینکه زنده به گور میکردن دخترانشون رو چه بود؟ یختار و دونهم تیب العیش. فکر میکردن با زنده به گور کردن بچه هاشون اینها زندگیشون، معیشتشون رو به راه میشه، بهتر از قبل میشه. و رفاهیت خفوز دنیا، اینها فکر میکردن در رفاه دنیا غرق میشن اگر دختران رو کشتن و پسران رو که نوناور خونه بودن کار میکردن نگه داشتن. خیالشون این بود که اینها در رفاه قوتور خواهند شد. لا یرجون من الله ثوابا و لا یخافون و الله من عقابا. فرمود اینها نه به امید ثواب نه از ترس عقاب این کار رو میکردن. این جمله جمله خوبی است. فرمود حیهم اعما نجس و میتهم فی النار مبلس. اینها زندگانشون مردگانی بودند که نجس بودند، طهارت روحی نداشتند. در عصر جاهلیت قبل از بعثت پیغمبر آنهایی که زنده بودند نجاست روحی داشتند، طهارتی در کار نبود. و میتهم فی النار مبلس، مردگانشون هم که لباس آتش پوشیده بودند. در اینجا بود که حتی بعث الله محمدن. عرض کردم در تمام نهج البلاغه قسمت قبلی در باب اوضاع زمان جاهلیت. این یه تیکه ای که خوندم چون در نهج البلاغه نبود، در هیچ جای نهج البلاغه، خوندم که مطلب جدیدی باشه. فرمود حتی بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله شهیدا و بشیرا و نذیرا، خیر البریه طفلا و انجبها کهلا و اطهر المطهرین شیمه و اجود المستمترین دیمه. حضرت فرمود خداوند پیغمبر رو مبعوث کرد با چند ویژگی. ویژگی اول اینه که حضرت ختمی مرتبت شهید است بر همه امت، و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء. ما هر پیغمبری رو گواه و شاهد و ناظر بر امت خودش گرفتیم و توی پیغمبر هم بر امتت شاهد هستی. تمام اعمالی که اینها انجام میدن در منظر و مرعای شماست. پس پیغمبر شهید بر عالم است، گواه است بر امت خودشون، گواهی میدهند. نکته دوم، صفت دوم پیغمبر فرمود و بشیرن، پیغمبر فرستاده شده است. وظیفه اصلی و ابتدایی، مقدمه تمام تلاش او، بشارت های اوست. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نظیرا. حالا اینکه بالحق چیست؟ در تفسیر قرآن انا ارسلناک بالحق یعنی ما شما را به سبب این حقی که داری بشیر و نظیر فرستادیم، یا شما را مع الحق فرستادیم. دو تا حرفه که بمانه سر جای خودش. صفت دوم پیغمبر بشیر بودنه، بشارت به پاداش های قیامت، بشارت به پاداش های اخروی. و نذیرن، مقام انذار همیشه بعد از تبشیر است. این عرض من رو توجه بفرمایید، مقام انذار همیشه بعد از تبشیر است، اما تأثیر انذار همیشه بیش از تبشیر است. اینها برعکس همه. اگر ما خواستیم وارد مرتبه هدایتگری بشیم، اول تبشیر است، اول راه رو نشون دادن، جایزه ها رو مشخص کردن، آینده شفاف روشن آینده رو برای دیگران، برای اینهایی که میخواییم هدایت کنیم نشون بدیم. مرحله بعد اینه که بگیم آقایون اگر گناه کردید، عذابی هم هست، سختی هم هست، ضیق در نعمت هم هست و هاکذا. این در مقام تبلیغه. اما از اون طرف مردم کدام رو بیشتر میپذیرن، مردم کدام رو بیشتر با دل و جان قبول میکنن؟ اون انذارها رو. تعبیر آیت الله جوادی، اگر به کسی بگن شما نماز شب بخون قبر نورانی میشه، میگه حالا نورانی هم نشد طوری نیست، میخوایم چیکار کنیم، همینجور عادی باشه. اما اگر گفتن اگر فلان عمل رو انجام ندادی، اگر فلان واجب رو ترک کردی، یا فلان حرام رو انجام دادی، بحث روشنایی قبر، بحث نعمت نیست، اونجا عذاب میشه، اونجا مار میاد هر دفعه تو رو نیش میزنه، یه عذابی برات نازل میشه. مردم این دومی رو ترک میکنن، انذارها رو، تبشیرها رو نه. یه بار دیگه بگم، در مقام تبلیغ همیشه تبشیر قبل از انذار است، اما در مقام تأثیر، نه تبلیغ، همیشه انذار مقدم است و تأثیر بیشتری دارد. فرمود سومین ویژگی پیامبر نذیرن است، او انذار دهنده از عذابهای اخروی است. ویژگی چهارم پیغمبر این است که خیر البریه طفلن. پیامبر همون وقتی که کودک بود بهترین بود، برترین بندگان در زمان خودش، حتی در طفولیت. حالا من دیگه نمیخوام بگم اون چند تا بیت شعر ابو طالب در وصف کودکی های پیغمبر خاتم داره، اونجا کاملا گواهه. داستان معروفی هست، خدا غریق رحمت کنه، ابن شهرآشوب مازندرانی در مناقب آورده این مطالب رو، که عبد مطلب که سردسته بود، یه انسان عظیمی بود، اصلا از جهت جایگاه و وجاهت اجتماعی خیلی شرایط خاصی داشت، ایشون در سایه کعبه پتوی مینداخت، حصیری مینداخت، مینشست، خاندان او، اطرافیان او، هیچ کسی حق نداشت وارد بشه، یعنی اون جلال و جبروت او اجازه نمید. رسول الله در همون کودکی که هنوز به مقام نبوت و بعثت نرسیده بودن، همیشه وارد اون حریم می شدن و عبدالمطلب می گفت که او خوب جایی وارد میشه، او اونچنان شأنیت و شخصیتی داره که جاش همینجاست. اینها داستان هایی هستن که عرض کردم ابن شهرآشوب در مناقب در بحث طفولیت پیغمبر اینها رو بیان میکنه. کاملا همین حرف امیرالمؤمنین خیر البریه طفلا، در زمانی که پیغمبر کودک هم بود از همه مردم بالاتر بود. و انجبه ها کهلا، انجبه از نجیبه، پیامبر اکرم نجیب ترین مردم بود کهلا. کهلا حدودا به سن 40 سالگی میگن، اون زمانی که دیگه محاسن انسان، موی انسان جوگندمی میشه، یه چند تا تار موی سفید هم پیدا میشه، اون وقت رو میگن کهلن، یعنی انسان تقریبا به میان سالی میره. فرمود کودکی خیر البریه بود، میان سالی پیغمبر انجبه ها بود، نجیب ترین انسان ها در زمان خودشون پیغمبر اکرم بودن. و اطهر المطهرین شیمتن، از جهت شیمه، شیمه یعنی خلق و خو. دیدم مرحوم فیض الاسلام رضوان الله علیه اینجا شیمه را به معنای خلقت گرفتن، نه خلق. خب درست نیست دیگه، ایشون حرفش کاملا درسته که پیغمبر از جهت نژاد، از جهت خلقت در اطیب ترین و اطهر ترین خاندان بوده، حرف کاملا درسته. اما لفظ شیمه به معنای خلقت نیست، به معنای خلق و خوست. فرمود اطهر المطهرین، پاکترین پاکان از جهت خلق و خو رسول مکرم بود. و اجود المستمطرین دیمتن، مستمطرین از متر دیگه، بله نجیب همینه، شایسته رو میگن نجیب. حالا ما تو فارسی معمولا حیا، کسی که حیا داره میگیم نجیب، اونجا به معنای شایستگیه. فرمود اطهر المطهرین شیمتن و اجود المستمطرین دیمتن، مستمطرین از متر دیگه. اذا کذب الولات حبس المطر، روایت فرمود وقتی که سردمداران حکومت دروغ بگن حبس المطر، باران دیگه قطع میشه. باران مطر یعنی باران. حالا فرمود اجود المستمطرین دیمتن، خیلی نکته ظریفی داره این جمله. پیغمبر جوادترین کسی بود، دیمه به معنای باران ملایمه، این دیمه هم که در چهارمحال هست دیمه بهش میگن، چون اونجا بارانهای ملایم و دائمی میاد، اونجا آب نشست میکنه، این چشمه که بیرون میاد بهش میگن دیمه، عربی میشه دیمه. دیمه این پیغمبر باران دائمی ولی نرم، نه باران سیلاسا، بهترین نوع باران اون باران است که آرام می آید ولی چند ساعت چند روز طول می کشه زمین این باران رو جذب می. فرمود پیغمبر جوادترین باران رحمت بود برای کسانی که طلب باران می کردن. خیلی حرف دقیقی است. ببینید یه وقتیه که ما خدا را به رحمت رحمانیه میشناسیم. خب بله، رحمت رحمانیه خدا اقتضاش اینه که باران بفرسته، مردم از بیابی نمیرن، به شرط اینکه گناهی نباشه و به شرط اینکه مانع ایجاد نشه. خب خدا رحمت رحمانیش اینه که بفرست. اما فرمودن که شما نماز باران که همیشه مختص به زمان نیست که بی آبیه و کم آبی، آقا نماز باران یه نماز دیگه، روزهای بارانی چه اشکالی داره انسان نماز باران بخونه؟ این طلب کردن استسقاء است، طلب بارش باران هر وقت. شما فرمود اگر شما کاری نکنید ما باران رو به حداقل به رحمت رحمانیه میفرستیم، اما اگر شما دعا کردید، نماز خوندید، تلاش کردید، طلب کردید، ما بارانمون رو به رحمت رحیمیه میفرستیم، دیمتن میشه دیگه، یه ذره باران نمیاد، باران سیلاسا نمیاد، باران نافع میاد. شرط باران نافع چیست؟ اینه که طلب کنی. پیغمبر هم فرمود همینه، پیغمبر که مظهر خداست این گونه است. اونهایی که خیلی کاری به پیغمبر ندارند، طلب راهنمایی نمی کنند، طلب پول نمی کنند، طلب معنویت نمی کنند از پیغمبر، اون حرفی است که دیروز زدید. حضرت فرمود فاستدارت رهاهم، دیروز عرض کردیم فاستدارت رهاهم یعنی آسیاب مردم رو به چرخش در آورد، اقتصاد مردم یک مقدار راه افتاد. اقتصاد که راه افتاد، چه اونهایی که طرفدار پیغمبرن چه اونهایی که مخالفن، به رحمت رحمانیه پیغمبر یه نونی بهشون میرسه. اما اگر کسی میخواد وضعش خوب بشه، اگر کسی میخواد معنویت به سمتش بیاد، او دیگه نشستن معنا نداره. اینجا طلب کردن است که نعمت را به سمت انسان میکشه، طلب است که جلب منفعت میکنه، جلب نعمت میکنه. ما ساکت بنشینیم چیزی بهمون نمیرسه، دستمون خالی. اون کسی که حرف میزنه، داد میزنه، رفت آمد میکنه، عبادت انجام میده، فعال است، بهش بیشتر میدن تا اون کسی که خیلی. جمله تعبیر بسیار زیباست، فرمود اجود المستمطرین دیمتن. ببینید این رحمتا للعالمین بودن پیغمبر، او رحمت رحمانیه رسول الله است. بله، پیغمبر برای همه مردم رحمت است، حتی برای کفار، حتی برای مشرکین. رحمت او که خاص مؤمنین نیست، رحمت رحمانیش به همه میرسه، وجود او برکته. اما این رحمت رحیمیه رسول الله غیر از اون رحمت رحمانیه. اینجا طلب نیاز است، تا طلب نباشه چیزی به انسان نمیدن. و اجود المستمطرین دیمتن. حالا حضرت از اینجا به بعد موضوع عوض شد، نقطه سر خط. عرض کردم اینجا در تمام نهج البلاغه مطالب مفصلی هست، سید دیگه اینجا نقل نکرده و متاسفانه با و منها هم نقل نکرده. نسخه ای که دست سید بوده این گونه بوده، ولی پیداست که معنا متفاوته. اینجا مضمون عوض میشه. حضرت خطاب به بنی امیه چند جمله ای میفرمایند. فرمود فمحلولت لکم الدنیا فی لذتها. احلولت از حلو یا حلو به معنای شیرینی. فرمود فما احلولت، شیرین نیست بر شما دنیا فی لذتها، شما لذتی از این دنیا نخواهید کشید. با اینکه غرق در نعمتید، غرق در، بعضی ها نوشتن بعضی ها، حضرت اینجا خطاب به بنی امیه در زمان عثمان داره حرف میزنه که دیگه اون فضای بخور بخور پیش اومده بود. با تبر مسعودی مینویسه با تبر این ذخایر رو، غنایم رو تقسیم میکردن در زمان عثمان. دیگه کسی حال نداشت سکه درست کنه بعد سکه تقسیم کنه، اینجوری بین خودشون میچرخوندن پولها رو در زمان عثمان بین بنی امیه، نه قاطبه مردم. فرمود فما احلولت، فمحلولت لکم الدنیا فی لذتها، شما لذت دنیا رو نخواهید چشید. ولا تمکنتم فی من رضاء اخلافها الا من بعد ما صادفتموه جائلا ختامها. فرمود ولا تمکنتم، یعنی شما متمکن نمیشید، بهرمند نمیشید، نمی نوشید من رضاء اخلافها، از شیر پستان این دنیا. ها به دنیا میخوره، تا آخر این جملات ضمیر ها که اومده ضمیر مؤنث، دنیا مؤنثه. ولا تمکنتم من رضاء اخلافها، اخلاف غیر از خلف است، از خلف است. خلف به معنای این پستان زن رو میگن، خلف، خلف یعنی عقبه، گذشته، طایفه انسان. خلف فرمود شما متمکن نمیشوید، نمی نوشید از پستان دنیا الا من بعد ما صادفتمو جائلا ختام، مگر اینکه اون زمانی که صادفتموها، مصادفت میکنید با دنیا، روبرو میشید با دنیا. جائلن، جائل از جولانه، جولان وقتی کسی جولان میده یعنی افسارش باز شده دیگه. جائلا ختامها، ختام هم به بند افسار میگن. جمله اینجور معنا میشه: شما وقتی به دنیا میرسید، میشینید سر سفره دنیا، میخواید لذت دنیا رو ببرید، که افسار دنیا پاره شده. اون حیوانی که افسارش پاره بشه دیگه چموش میشه. شما وقتی به دنیا رسیدید که دنیا چموش بود، غلغا وزینها، بند جهاز، بند زین این شطور دنیا باز شده بود. تا این زین محکم نباشه، انسانی که روش نشسته امنیت نداره. شما سوار دنیا شدید، حواستون نبود این دنیا زینش بسته نیست، هر لحظه شما رو به زمین میزنه. قد سارا، ببینید حضرت فرمود شما به دنیا رسیدید و بخور بخورتون شروع شد، ولی حواستون نبود این دنیایی که شما بهش رسیدید نه افسار درستی داره نه زین درستی داره. افساری نداره که بتونید او رو رامش کنید، زینی نداره که بتونید برش آرام بگیرید. قد سار حرامها عند اقوامن به منزلت صدر المخزود. حضرت فرمود چتونه بابا، چتونه؟ یه جوری دارید از بیت المال میخورید انگار صدر بدون خار به شما دادن. صدر یه گیاهیست که خار داره، به این سادگی نه. البته انواع صدر هم دارید، به این سادگی ها نمیشه استفاده کرد ازش، انسان اذیت میشه. فرمود شما جوری دارید چپاول میکنید این بیت المال رو، مثل اینی که صدر رو یکی نشسته خارهاشو چیده. حالا چقدر شما راحت دیگه براتون خوردنش؟ میدونستید اگر خودتون بخواید به این پول برسید خیلی زحمت میخواست، چند سال باید تلاش میکردید. الان این خارها چیده شده، همه موانع برطرف شده، نشستید و دارید چپاول میکنید. حضرت فرمود قد سار حرامها عند اقوام به منزلت صدر المخزود. حرام دنیا، اون چیزهایی که خدا حرام کرده بود بر شما، پیش بعضی از شما مثل صدر بدون خار شده. یعنی راحت استفاده میکنید، نمیگید این حرامه، نمیگی این صدر همون صدری است که زحمت داشت، سختی داشت، الان که بهش رسیدی چپاول میکنی. در حالی که علی صلوات الله علیه فرمود آقای عقیل، تو با اینکه برادر برسیم به اونجا، یه حرف عمیقی است. عقیل اومد گفت من سه تا مشکل دارم، با اینکه سه تا مشکل دارم برادر تو هم چهار، میشه به من یکی بدی؟ حضرت فرمود خیر، سهم بیشتر از علی نخوا. بعد اینها جوری کرده بودن که چپاول میکردن بیت المال رو، مثل شتر تشنه ای که به آب میرسه، شتر دیگه تحمل نداره. فرمود اینطور برخورد میکردید آقایون بنی امیه. قد صار حرامها عند اقوام به منزلت صدر المخزود. یه نکته ای که از اینها میشه استفاده کرد این که محرمات الهی خار هستن. ببینید این صدر به معنای اون گیاه خوشبو، این اون حرامی است که ما میخوایم بهش برسیم. خدا برای رسیدن به اون حرام یک موانعی سر راه ما ایجاد کرده. اینها خارهایی هستن، اینها خیلی لطفه. ما برای اینکه راحت به گناه دست پیدا نکنیم، خدا سر راهمون یک مانعی ایجاد کرده به نام اینکه سفر حرام حرام است. مبادا یه قدم برای حرام برداری یا کار حرام انجام بدی، مبادا اختلاس کنی یا مبادا بدون قصد قربت کاری انجام بدی، حرام است، حرام است، حرام است. این محرمات الهی هر کدام یک مانعی است، یک خاری است که ما نرسیم به اون شیء فریبنده دنیا، به اون حرامی که صدر است و میکشه ما رو به سمت خودش. خود محرمات الهی شکر هستن. خدایا شکرت که فلونکار رو حرام قرار دادی که ما نریم به سمت اون عمل، حالا هر چیزی هست، نریم به سمت مال مردم خوردن. تو چهار پنج تا مانع سر راه ما قرار دادی که ما به اونجا نرسیم. فرمود قد صار حرامها عند اقوام به منزلت صدر المخزود و حلالها بعیدن غیر موجود. طوری شد که حرامها شدن حلال، بخور بخور، حلالها شدن بعید. اوه، چی این همه راه میره تا دو لقمه نان حلال ببره سر سفره زن و بره. ولش کن، اونقدر بعید شد که شما گفتید غیر موجود. یه وقت میگم فلان چیز هست، میگه آقا سر کوشه برو این جنس رو بخر و بیار. یه وقت میگه فلان چیزه، میگه برو تا افغانستان. طرف میگه بابا ولش کن، یاد نبودش بخیر. فرمود حلال پیش شما طوری بود که گفتید مگه حلالی هم هستی که؟ حلال کجاست؟ ولش کن، غیر موجود شد. در دستگاه بنی امیه حلالی یافت نمیشد. و صادفتموها والله ظلا ممدودا الى اجل معدود. دوباره حضرت برگشت به همون جمله قبلی، شما به حکومت رسیدید و با حکومت مصادفه کردید، روبرو شدید در حالی که ظل ممدودی بود. این حکومت یک سایه گست، حکومت به معنای دنیاست دیگه، دنیا و حکومت یک سایه گسترده ای بود، اما الی اجل معدود سایه موندنی نیست، سایه به سرعت جمع میشه. همونطوری که آفتاب داره حرکت میکنه، سایه هم با خودش برمیداره. شما فکر کردید زیر سایه خورشید نشستید و دیگه تا آخر همینه، نمیدانستید که سفره به زودی جمع خواهد شد. فلارض لکم شاغره، شاغر به معنای شهری است که قاضی نداره، شهری که آقا بالا سر نداره، شهری که کلانتر نداره، اغتشاشه، هرج و مرج. فرمود فلارض لکم شاغره، زمین برای شما مثل شهر بدون مدیر بود، هر کاری میخواستید میکردید. و ایدیکم فیها مبسوطه، دستتونم که باز بود، خاورمیانه در اختیار شما بود. الان گوشی من داره زنگ میخوره، قطع بشه انشالله ادامه میده.
یا امیرالمومنین.